در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 25 اسفند 1394 برابر است با 15 مارس 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قوی.
با درود فراوان، روز سه‌شنبه در جریان انفجار خودروی در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان راننده خودرو کشته شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این باره گفت علت این انفجار هنوز مشخص نیست و پلیس در حال بررسی خودرو و محل انفجار است.
Zu der Ursache haben wir jetzt noch gar nichts. Wir sind jetzt wirklich am Anfang der Ermittlungen. Das heißt, unsere Kriminaltechniker sind jetzt hier vor Ort.
به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی پلیس آلمان گفته است که شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این انفجار وجود ندارد. تا دقایق دیگر گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. در خبری دیگر، پارلمان میانمار روز سه‌شنبه تین چیاو را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. تین چیاو که از سوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به ریاست آنگ سان سوچی حمایت می شود، موفق شد در پارلمان میانمار 360 رأی از 652 رأی را به دست آورد. وی در اولین سخنان خود پس از اعلام نتایج آرای پارلمان این پیروزی را پیروزی آنگ سان سوچی و مردم میانمار توصیف کرد. آنگ سان سوچی پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی مقامی فراتر از رئیس جمهور خواهد داشت. تین چیاو نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر است که طی روندی دموکراتیک انتخاب می شود و قرار است از اول ماه آوریل تقریبا دو هفته دیگر با پایان دوره ریاست جمهوری تین چین قدرت را در دست گیرد. در خبری دیگر، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی دست به آزمایش یک کلاهک هسته‌ای و موشک بالستیک با قابلیت حمله کلاهک اتمی می‌زند. وی هدف از انجام این آزمایش‌ها را افزایش اعتماد به توانایی برای حملات هسته‌ای عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجام احتمالی این آزمایش‌ها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر صحت ادعای مدرس شده از سوی رهبر کره شمالی و دستیابی به چنین قابلیتی وجود ندارد. کره شمالی دو ماه پیش دست به آزمایش هسته‌ای زد و ماه گذشته نیز یک موشک دوربرد پرتاب کرد که این اقدام‌ها قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ را به دنبال داشت. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رئیس‌های جمهوری روسیه و آمریکا درباره بحران سوریه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از اعلام خروج بخشی از نیروهای نظامی روسیه از سوریه صورت گرفت. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که محور این گفتگو گام‌های بعدی برای اجرای کامل آتش‌بس در سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور بوده است. باراک اوباما به همتای روز خود گفته است ادامه حملات حکومت سوریه روند سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه را به خطر می‌اندازد. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر از دیروز در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم. حسین قویمی و آخرین خبرهای ایران و جهان. من در این حال این رو هم تأکید کنم که میتونید همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی امروز ما چه خواهید شنید؟ روسیه خروج نیروهایش از سوریه را امروز آغاز کرد. محیط زیست استان خوزستان پس از هجوم ریزگردها این بار قربانی شور شدن آبهای شرب و کشاورزی. انفجار در برلین. پیشگیری از پیشروی پناهجویان سوری و عراقی و افغانی در مرز مقدونیه. پرتاب موشک‌های دوربرد ایران آیا نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است؟ نگاهی به تاریخچه چهارشنبه سوری و بازی تیم‌های فوتبال ایران در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا رو برخواهیم رسید. این مجله شامگاهی رو به پایان می‌بریم با برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه اهداف عملیات نظامی کشورش در سوریه عمدتاً تحقق یافته، دستور داد بخش اعظم نیروهای نظامی روس از سه‌شنبه سوریه را ترک کنند. در میان واکنش‌های متعدد به خروج نیروهای روس از سوریه، وزیر خارجه ایران گفت که باید این موضوع را نشانه مثبتی برای آتش‌بس در سوریه دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری های روسی سه‌شنبه گزارش دادند که نخستین گروه جنگنده های این کشور از سوریه بازگشته و تدارکات خروج بخش اعظم بقیه این نیروها ادامه دارد. همزمان انترفاکس به نقل از ویکتور اوزروف رئیس کمیته دفاع در سنای روسیه نوشت حدود 800 کارمند از جمله مستشاران نظامی در سوریه باقی خواهند ماند و سامانه پدافند هوایی S-400 که روسیه پس از سرنگونی جنگندهش به سوریه منتقل کرده بود نیز فعلا مستقر خواهد بود. عصر دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با وزیران خارجه و دفاعی این کشور دستور داد نیروهای نظامی روس از سوریه خارج شوند. آمده پایگاه نظامی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. پوتین گفت:
считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооружёнными силами.
معتقدم وظایفی که به وزارت دفاع و کل نیروهای مسلح روسیه در سوریه محول شده بود، عمدتاً به اجرا درآمده. با مشارکت نیروهای نظامی روس، ارتش سوریه و سایر نیروهای میهن‌پرست در این کشور توانستند قاطعانه وضعیت در مبارزه با تروریسم بین‌المللی را تغییر دهند، تقریبا در تمام محورها دست بالا پیدا کنند و شرایط آغاز روند صلح را فراهم آورند.
به گزارش کاخ کرملین، رئیس جمهور روسیه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را تلفنی از تصمیم خود مطلع کرد. در نخستین واکنش، مخالفان دولت اسد از خروج نیروهای روسی استقبال کرده اند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در کنفرانس خبری در استرالیا گفت که باید موضوع خروج نیروهای روسیه از خاک سوریه را نشانه مثبتی برای حل این بحران دانست. لیانیت سایف، کارشناس مسائل بین المللی در موسکو میگوید بهترین فرصت برای خروج روسیه از سوریه پیش آمده بود.
روسیه از بعد ورود نیروهای نظامیش در سوریه به دنبال بهانه برای خروج این نیروها بود که با توافق آتش‌بس موقعیت لازم به دست آمد. هدف اصلی پوتین در سوریه تحکیم موقعیت اسد در مذاکرات بود که عمدتاً برآورده شد. از سوی دیگر با پیشروی نیروهای اسد، زیادخواهی وی نیز رو به افزایش بود که اصلاً با طرح‌های کرملین همخوانی نداشت. هدف دوم روسیه احیای روابط با غرب بود که به این هدف نیز رسید. همچنین سوریه را به عرصه آزمایش تسلیحات تبدیل کردند، اما بالاخره باید در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شد. یکی دیگر از عوامل تصمیم روسیه برای خروج نیروهایش خطر درگیری جدی با ترکیه و همچنین اختلاف با ایران درباره آینده سوریه است که با نارضایتی واشنگتن از همپیمانانش در ائتلاف نیز مقارن شده و زمینه توافق‌های پشت پرده را هموارتر کرد. چگونگی این توافق را به زودی خواهیم فهمید، اما اگر این معامله به نتیجه مطلوب روسیه منجر نشود، مانعی برای تقویت دوباره پایگاه‌های روسیه در سوریه وجود ندارد.
سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که آغاز خروج نیروهای روسیه از سوریه تصمیم رئیس جمهور روسیه است و نه نتیجه مذاکرات و همچنین تلاش برای تحت فشار گذاشتن اسد نیست. روسیه همواره گفته در سوریه با تروریسم بین المللی می جنگد تا اجازه ندهد تروریست های حکومت اسلامی وارد خاک روسیه شوند. رئیس جمهور روسیه در حال از انجام ماموریت نیروهای نظامیش در سوریه خبر داد که به گزارش وزارت دفاع روسیه طی 5 ماه و بیش از 9000 سورتی پرواز 2000 شبه نظامی از ادوای روسیه در سوریه کشته شدند. همزمان دیدبان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که در همین مدت 1700 غیر نظامی قربانی عملیات نظامی روسیه شدند. مسکو همواره اتهام حملات علیه غیر نظامیان را رد کرده. آن رئیسکه رادیو فردا.
در ادامه تحولات سوریه، جنگ داخلی سوریه 5 سال است که با صدها هزار کشته و زخمی و آوارگی نیمی از جمعیت این کشور ادامه دارد. نماینده سازمان ملل در امور سوریه هم هشدار داده که اگر مذاکرات ژنو که امروز ادامه داره راه به جایی نبرد، به جز جنگ جایگزین دیگری دیده نمی شود. درباره تحولات سوریه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم. ایلیا، آخرین اخبار از مذاکرات صلح سوریه حاکی بر این است که مخالفان در یک اتفاق تازه و یک تحول مهم آماده مذاکرات مستقیم با دولت سوریه شدند، در واقع این رو اعلام کردند.
بله مهرداد، همینطور که گفتین یک تحول تازه است. خبرگزاری روسیه به نقل از سالم المسلط سخنگوی هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه گزارش داده که گفته اپوزیسیون مخالفتی با مذاکرات مستقیم با نظام اسد نداره و گفته هیچ مخالفتی نداریم که مذاکرات مستقیم آغاز بشه. از همین روز آغاز مذاکرات در ژنو و ابراز امیدواری کرد که دوستان سوریه تلاش‌های خودشون رو بکنن تا مذاکرات به موفقیت برسه. البته سخنگوی هیئت مذاکره کننده ائتلاف سوریه گفته با این اپوزیسیون با ادامه حضور بشار اسد در قدرت مخالف هست، چرا که معتقد بشار اسد عامل رنج‌های مردم سوریه هست طبق تعبیری که داشته. خروج نیروهای روسیه رو از سوریه هم اقدامی مثبت توصیف کرده در جهت پایان اون چه دیکتاتوری و جنایت‌های نظام اسد نامیده. در مورد حضور روسیه در سوریه هم ابراز امیدواری کرده که روابط روسیه، مردم روسیه و سوریه روابط خوبی باشه و اونچه که اون خرابی هایی که حضور روسیه و مداخله روسیه در سوریه انجام داده و باعث شده بازسازی بشه. در مقابل خبرگزاری روسیه به نقل از مشاور بشار اسد رئیس جمهور سوریه خانم حسین شعبان گفته که آمریکا باید بر اپوزیسیون سوریه فشار بیاره تا پای میز مذاکرات بنشینن و باعث شکست مذاکرات نشن.
خب در همین شرایط تحولات داخلی در سوریه که در واقع دشمن اصلی یعنی جنگ با داعش هست، هم یکی از مهمترین بخشای این درگیری و بحران، در حالی که پنتاگون اعلام کرده عمر شیشانی فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی هم کشته شده، این تحولات الان در چه وضعیتی است در سوریه؟
مهداد، بعضی از رسانه‌ها گزارش دادن که نیروهای دولتی سوریه پیشروی بزرگی در منطقه پالمیرا یا همون تدمر داشتن. این منطقه در تصرف گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هست. پیشروی نیروهای دولتی سوریه طبق این گزارش‌ها با پوشش هوایی جنگنده‌های روسیه صورت گرفته. در حقیقت جنگنده‌های روسیه این بار شبه نظامیان، مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو بمباران کردن. گروه منطقه تدمر منطقه تاریخی هست که یکی از آخرین مناطق در سوریه هست که به تصرف گروه حکومت اسلامی در اومد. اما در مورد کشته شدن عمر شیشانی، مهرداد، خبرگزاری اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی گزارش کشته شدن عمر شیشانی رو تکذیب کرده، برخلاف تأکیدی که پنتاگون در این باره داشته.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها داشتیم امروز که انفجار خودرویی در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان در روز سه‌شنبه امروز دست کم یک کشته بر جای گذاشته که به گفته پلیس آلمان این فرد کشته شده راننده خودرو بوده. با گزارشگر رادیو فردا در برلین همکارم شیرین فامیلی همراه میشیم تا جزئیات بیشتری از این ماجرا رو مطلع بشیم. شیرین، آخرین خبرهایی که از این انفجار برلین تا کنون در دست هست چه خبرهایی هستند؟
در این فاصله، یعنی از ساعت 8 صبح که این خودروی فولکس‌واگن پاساد منفجر شد و راننده اون که هنگامی که می‌خواست از ماشین خودش رو نجات بده کشته شد، تحقیقات پلیس ادامه داشته. آخرین اطلاعاتی که به دست آوردن این که راننده این خودرو مردی 43 ساله و شهروند ترکیه بوده. البته در برلین پیش از این چندین پرونده داشته از جرایم مختلف مثل قاچاق مواد مخدر، قمار، جعل اسکناس، ولی اونطور که سخنگوی دادستان برلین به رسانه ها گفته از سال 2008 مرتکب جرمی نشده بوده. خود او راننده این خودرو بوده ولی خودرو به او تعلق نداشته. بنابراین این سوال که آیا این انفجار، این اتفاق که افتاده، شخص خود او مورد نظر بوده یا یک گروه تبهکار یا خلافکاریه که این سازماندهی شده این برنامه رو اجرا کردن، چون این مواد انفجاری زیر اتومبیل نصب شده بوده و تا الان پلیس اونچه رو که به طور قطع رد میکنه اینکه این یک اقدام تروریستی نبوده، بلکه اقدامی در محدوده همین عملیات تبهکارانه، باندهای تبهکاری در برلین و مشابه این هم. البته به قول یکی از کارشناسان آلمانی که به رسانه ها گفته این حرکات مشابه عملیات گروه های مافیایی ایتالیایی در دهه 90 و چندی پیش در سال 2009 هم یه همچین اقدامی شده بود، ولی قبل از اینکه ماشین اون خودرو منفجر بشه شناسایی شد.
آیا تا کنون هیچ صدمه‌ای گزارش شده به سایر شهروندان در برلین یا کسانی که در اطراف این خودرو بودن، یا فقط راننده و خودروی همین ماشینی که بمب زیرش کار گذاشته شده کشته شدند؟
نه، هیچ خسارتی به مردم وارد نشد. البته پلیس تا ساعت‌ها خیابان‌های اطراف به حادثه رو بسته بود، از مردم خواسته بود که تو خونه‌هاشون بمونه، حتی تو بالکن و پشت پنجره‌ها نیان، چون احتمال اینکه مواد منفجره در جاهای دیگه ای هم نصب شده باشه برای پلیس این احتمال وجود داشت. ولی تا این لحظه الان دیگه این قضیه برطرف شده و تقریبا حالت عادی به خودش گرفته.
سپاسگزارم شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو فردا در برلین.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
پس از پدیده ریزگردها و گرد و غبارهای همیشگی در سطح استان خوزستان، آخرین نشان از ناسازگار شدن محیط زیست با مردم این استان، شور شدن آب شرب و کشاورزی است. بالاترین مقام اجرایی استان در زمینه آب اکنون میگوید که شور یا آب شرب در همه شهرهای استان خوزستان بیش از حد استاندارد است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش مرتاد میردمادی بشنویم.
سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی استان خوزستان هیچ گونه مطالعه‌ای درباره ذهاب‌های کشاورزی به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی رودخانه قارون انجام ندادند. صادقانه این است که در زمان اجرای شبکه زهکشی توجهی به ذهاب آنها نشده است. این سخنان یک منتقد سیاست‌های آبی دولت در استان خوزستان نیست. اظهار نظر محمد رضا شمسایی، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان در دومین گرده همایی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست این استان است. آقای شمسایی می‌گوید که شوری آب کارون در مقطع اهواز تا تا 10 سال پیش به طور متوسط 1500 واحد بوده که در ماه‌های اخیر متوسط شوری در همین محل به 2500 واحد رسیده است. بیژن گلشایان، کارشناس منابع آبی در بانک جهانی و سازمان ملل مقیم انگلستان، علت اصلی وقوع چنین ناسازگاری زیست محیطی در خوزستان را اینگونه می‌بیند.
ببینید، رودخانه یه واحد زنده است. اگر زیادی بهش ور بریم و ناخودآگاه اعمال خلافی دور ورش انجام بدیم، رودخانه ضایع میشه، از بین میره. این واحد زنده رو بسیار به خصوص در مورد کارون اومدن انگولک کردن. در گذشته سد کرخه رو ساختن که کار خطایی بود، بعد اومدن سد کتوند رو ساختن که به کلی اشتباه وحشتناکیه. الان پشت سد کتوند مقدار زیادی نمک جمع شده. علتش اینه که بدون مطالعه اومدن و این بلا رو سر رودخانه آوردن.
اما اگر سد گتوند یکی از عوامل شوری آب کارون تلقی می شود، چرا پیشتر انتقادها در مورد ساخت آن مثمر ثمر واقع نشد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم نروژ، دلیل را مسائل امنیتی و سیاسی می داند.
اطلاعی که من دارم، اون چیزی که الان این مشکل رو شدید کرده سد گتونده. دلیل اصلی این شوری توی کل جلگه خودستان سد گتونده. من تا اونجا تهدید کردن همه رو، که آقا هم مدیرا رو هم کارشناسا رو، که آقا این سد گتوند پشتش سپاه، پشتش آستانه قدسه، اصلا امنیتیه.
محمد رضا شمسایی، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، در ادامه سخنان خود میگوید واقعیت این است که هم وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و هم جهاد کشاورزی در گذشته اشتباهات قابل توجهی را مرتکب شدند. بنابراین همه باید بپذیریم که اشتباهاتی مرتکب شده ایم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم. ناصر کرمی، پژوهشگر محیط زیست، اشتباه مورد اشاره آقای شمسایی را بیشتر توضیح می‌دهد.
عوامل ایجاد این شوری کاملا مشخصه. ما یک استاندارد مشخصی داریم برای بهره‌برداری از آب‌های اصطلاحاً تجدیدپذیر. حداکثر شما می‌تونید 40% از اینا استفاده کنید. 60% اینا باید طبیعی بره توی طبیعت کار خودش رو بکنه. که ما این چیزی که تحت عنوان طبیعت داریم، حاصل یک سازوکارهای طبیعی که میلیون‌ها سال شکل گرفته دیگه، در طول میلیون‌ها سال. حالا ما اومدیم، مهمترین مؤلفه توی طبیعت آبه. ما به جای 40%ی که حد مجازه، رسوندیم به تقریبا 90%. ایدئال و مطلوب زیر 20%، یعنی از 20% استرس شروع میشه، استرس محیطی، استرس آب شروع میشه. ما الان 90%ایم.
بیژن گلشایان، کارشناس منابع آبی، چاره کار را بازنگری کلی در نحوه استفاده از رودخانه کارون میبیند و مطالعه چند باره پیش از آغاز طرح‌های جدید.
یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که این موانعی که ایجاد کردن از جمله سدها، اینا رو بردارن. هزینه های وحشتناکی که شده برای این سدها، از جمله سد کتوند، مهندس مجاور که خودیه، نمیدونم پیمانکار که خودیه، همه اینا اومدن یه چیزی ساختن، الان پیادم نمیشن که آقا کار خطایی انجام دادیم. بنابراین قبل از اینکه هر اقدامی بشه باید مطالعات وسیعی بشه، نه یه دفعه، نه دو دفعه، چند بار گمانه‌زنی های متعدد انجام بشه تا اینکه عمل انجام بشه. عوامل جدیدتری باید برای تامین آب ایجاد کرد و فراهم آورد.
ناصر کرمی، اقلیم شناس، این مشکل را مختص رودخانه کارون و استان خوزستان نمی بیند.
توسعه بیرویه اراضی کشاورزی، اونم یک کشاورزی غلط کمبازده، ولی در این حال همون کشاورزی هم جلگه خوزستان رو نابود کرده، همون کشاورزی هم زندگی رو اونجا نابود کرده، به خاطر اینکه اینا هی در بالا دست داره آبی که میرفته مسیر طبیعی خودش رو تو طبیعت میکرده، در بالا دست نگه داشته شده پشت سدها برای همین کشاورزی. اینا پایین دست خشکیده دیگه. این همون چیزی که یعنی یک الگویی که تو کل ایران رخ داده، حالا تو خوزستان بعضی جاها زودتر لمس میشه، مثلا تو خوزستان، تو دره ارومیه، تو استان فارس، توی هرمزگان، اینا زودتر اثراتش لمس شده، ولی کمابیش تو تمام کشور وجود داره.
اظهارات مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در جمع تشکل‌های مردم نهاد که در نوع خود بی‌سابقه است، از آنجا حائز اهمیت است که وزارت نیرو و سازمان آب و برق از سوی کارشناسان محیط زیست خوزستان همیشه به عنوان یکی از متهمان اصلی بحران‌های زیست محیطی این استان معرفی شدند. سدسازی بیرویه و تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها و اجرای طرح‌های انتقال آب کارون طرح‌هایی است که بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفتند.
شور شدن آب شرب و کشاورزی آخرین ناسازگاری محیط زیست در استان خوزستان با مردم این استان. و اما این رو در گزارش مرداد میردامادی همکارم میشنیدید. اما در ادامه صدای شما رو بشنویم و پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
میخواستم با آقای صادق لاریجانی بگم که شما این اخیراً از اظهار نظراتون اینجوری مشخص شده که شما رویاهای و خیال رهبری رو دارین. میخواستم اینو بگم شما فراموش کنید مردم ایران خونشون رو دیدن که بذارن یک شخصی مثل شما رهبر مردم ایران بشه. شما امتحان خودتون رو در قالب رئیس قوه قضاییه این چندین و چند سال پس دادین. مردم ایران شما را به عنوان یک آدم ناعادل، ناآگاه و جلاد و خونخوار میشناسن. شما خودتون پرونده دارین، شما شاکی خصوصی دارین در قوه قضاییه. شما چطور به خودتون اجازه میدین که پا از گریبتون درستر کنید و خواب و رویای رهبری ببینید؟ اینو فراموش کنید، ایران رو به هم نریزید، مملکت رو خراب نکنید، هم راضی باشید به اون چه که دارید که خیلی هم زیاده براتون.
خواستم به خامنه‌ای بگم خب چشمت روشن، روسیه هم که کشید بیرون از سوریه، حالا تو سوریه مانده علی و حوزش.
خواستم به این آقای مصباح یزدی بگویم که شما لیاقت همون فرهنگ احمدی نژاد دارید، همون هایی که در سخنرانیاش میگفت، در مجلس به نماینده ها توهین کرد، در سخنرانیهاش حرف های زشت زد، همین حرف ها را باید به شما همون احمدی نژاد بزنه که یه موقع بوت شما بود و هوادارش بودید. خجالت داره یک آیت الله بیاد این حرف های زشت رو برای یک رئیس جمهوری که 17-18 میلیون رأی از مردم آورده، به علت شکست در انتخابات، به علتی که ملت رفوزش کردن، فحاشی کنه و حرف های بد بزنه. حیا هم خوب چیزیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از دو هفته بلا تکلیفی و سرگردانی در پشت مرزهای بسته مقدونیه، روز دوشنبه صدها پناهجوی سوری و عراقی و افغان با نقشه راهی که به زبان عربی در دست داشتند از طریق یک رودخانه مرزی وارد مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان شده و بلافاصله مرزبانان از پیشروی آنها جلوگیری کردند. اینکه این نقشه به زبان عربی چگونه در اردوگاه موقت پناهجویان پخش شده هنوز روشن نیست، ولی دولت یونان معتقد است که این فرار خطرناک عملی سازماندهی شده بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، اتریش و شماری از کشورهای حوزه بالکان تصمیم گرفتند تا زمانی که اتحادیه اروپا به یک راه حل مشترک دست نیابد، مرزهای خود را به روی پناهجویان می‌بندند. با اجرای این تصمیم، همینک بیش از 14,000 پناهجو در یک منطقه مرزی به نام ایدومنی در مرز میان یونان و مقدونیه گیر افتادند. این پناهجویان برای رهایی از این بن‌بست دو هفته پیش تلاش کردند با خشونت بخشی از حصارهای مقدونیه را از میان بردارند که با مقاومت شدید مرزبانان روبرو شدند. روز گذشته اما یک اعلامیه به زبان عربی که در میان آن نقشه فراری هم دیده می شد، انگیزه‌ای به دست صدها پناهجو داد تا از اردوگاه ایدومنی به سوی مرزهای مقدونیه به حرکت درآیند. این پناهجویان پس از یک راهپیمایی 8 کیلومتری به یک رودخانه خروشانی برخورد کردند که آن سویش مرز مقدونیه بود. آنها در حالی که تا کمر در آب رودخانه فرو رفته بودند، با سختی و مشقت فراوان خود را به ساحل رساندند، اما بلافاصله مرزبانان محاصرهشان کردند. بر پایه گزارش‌ها، به هنگام گذر از این رودخانه، سه پناهجوی افغان هم در آب غرق شدند. این پناهجویان که خبرگزاری ها شمارشان را بین 1 تا 2 هزار تخمین زده اند، راهپیمایی 8 کیلومتری خود را راهپیمایی امید نام گذاشته بودند. پس از آنکه این پناهجویان مجبور به بازگشت شدند، دولت یونان امروز اعلام کرد پخش اعلامیه‌ها به زبان عربی که پناهجویان را به فراری خطرناک سوق داده بود، ظاهراً عملی سازماندهی شده بوده. در نقشه‌ای که در وسط این اعلامیه دیده می‌شود، نشان داده شده که پناهجویان چگونه می‌توانند حصارهای مرزی مقدونیه را دور بزنند. در ضمن جملات کوتاهی هم در این اعلامیه به زبان عربی به چشم می‌خورد که پناهجویان را به فرار جمعی فراخوانده. به عنوان مثال اولین جمله می‌گوید هر کس که موفق شود به طور غیرقانونی به کشور اروپای مرکزی و یا شرقی وارد شود دیگر در آنجا ماندگار می‌شود. و یا گفته شده اردوگاه ایدومینی احتمالاً در روزهای آینده تخلیه می شود و آلمان همچنان پناهجویان را می پذیرد. و یا اگر همزمان همگی وارد دروازه مرزی مقدونیه شوید دیگر مرزبانان نمی توانند مانع شوند. در این اعلامیه ها شمار دیگری از این دست جملات برانگیزاننده دیده می شود. اینکه این اعلامیه ها چگونه وارد اردوگاه ایدومنی در مرز میان یونان و مقدونیه شده هنوز روشن نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب کمی از جهان سیاست فاصله بگیریم و نگاهی بکنیم به آنچه که در فوتبال ایران امروز گذشت. لیگ قهرمانان آسیا دو بازی رو در واقع در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا دو بازی رو تیم‌های ایرانی داشتند با تیم‌های ازبک، یکی در ازبکستان و دیگری در اصفهان. برای مروری بر این بازی ها با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم. فریبرز، اولین بازی که در واقع دربارش صحبت بکنیم، بازی آخرین بازی است که ایران و ازبکستان، در واقع سپاهان و لوکوموتیو ازبکستان انجام دادند و سپاهان در سومین دیدارش از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان توی اصفهان، توی شهر خودش، با 2 گل مغلوب شد.
بله، مغلوب شد. مرداد جان سلام به تو، همه شنوندگان عزیز. سپاهان در زمین خودش در فولادشهر میزبان بود. لوکوموتیو ازبکستان زیر باران شدید. قبل از این بازی سپاهان از 2 بازی پیشینش یه برد و یه مساوی در کارنامه، یه برد و یه باخت در کارنامه داشت. لوکوموتیو هم 2 تا مساوی داشت. بارون شدید و این به ضرر تیمیه که فوتبال روز زمین بازی میکنه با بازیکنان تکنیکی. اما نیمه اول سپاهان خوب نبود، حریف ازبکستانی به گل رسید از تعلل دفاع سپاهان. نیمه دوم هم سپاهان هرچند در جمع تیم برتر بود اما بدون برنامه بود در یورش به طرف دروازه حریف. لوکوموتیو هم روی ضد حمله برنامه داشت که باز هم این برنامهش به بار نشست و ثمر داد و این تاکتیک و یه گل دیگه هم زد. سپاهان با 2 گل مغلوب شد. الان رفت سوم جدول. لوکوموتیو اومد با 5 بازی از با 5 امتیاز از 3 بازی اومد تیم اول جدول. از دقایق دیگه دومین بازی این گروه، الاتحاد عربستان میزبان النصر دبی، سپاهان هم رفت ردیف سوم جدول.
خب حالا بجز این شکست 2-0 سپاهان از لوکوموتیو ازبکستان، یه تیم دیگر ازبکستانی هم تیم ایرانی رو شکست داد. پاختاکور تراکتور سازی رو ناکام کرد. اونجا هم ظاهرا 1-0 اما این بار در خود ازبکستان.
در خود تاشکند بود، بله، زمین پاختاکور. این بازی برعکس سپاهان روی زمین صاف انجام شد. 1-10 شرایط جوی خوبی هم بود. تراکتور برتر بود در نیمه اول، 1 گل خورد. در نیمه دوم باز هم سراسر حمله بود اما کادر فنی پاختاکور، من 2 تا بازی رو به تناوب دیدم چون این شاید با هم اختلاف داشت، تونستم بیشتر دقیقه ببینم. تراکتور کاملا خودشو در اختیار حریف قرار داده بود، یعنی اینجوری بگم که آنالیز حریف خوب بود روی تیم تراکتور سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی. درسته که در اختیار داشتن پوپ رو، ولی کناره ها رو حریف ازبک داده بود، عمق و بسته بود. وقتی که اینجوری بازیکنای تراکتور مجبور بودن سانت بکنن و سانت هم دفاع قد بلند ازبک ها همه سانت ها رو دفع کرد و در نهایت هیچ نتیجه ای نتونست بگیره، یک هیچ باخت. از دقایقی دیدم الجزیره امارات میزبان الهلال عربستان خواهد بود. تراکتور هرچند با این باخت هنوز از 3 بازی 6 امتیاز اوله، الهلال عربستان دوم، پاختاکوش سوم و الجزیره امارات چهارم.
خب یه نگاهی هم بکنیم خیلی سریع به بازی که فردا ادامه پیدا میکنه. تیم فوتبال ذوب‌آهن سومین بازیشو با تو همین در واقع چارچوب با در با یه تیم دیگر ازبکستانی، با تیم بنیادکار در واقع انجام خواهد داد. یه نگاهی هم به اون بازی بکنیم خیلی سریع، یعنی به بازی که انجام خواهد شد، این چه وضعیتی رو برای تیم ذوب‌آهن فراهم خواهد کرد؟ این ظاهراً سومین بازی تیم ذوب‌آهنه.
سومین بازی، درست زوبیا یه برد و یه مساوی داشتن بازی قبلی مقابل لفتیای قطر. شاگردان یحیی گل محمدی واقعا تو این فصل لیگ برتر خوب بودن، اما لیگ قهرمانان آسیا یه میدون دیگه، تجربه بین المللی میخواد. من فکر میکنم اگر بچهای یحیی گل محمدی یعنی تیم ذوب‌آهن بتونن همون بازیای قبلیشون رو به نمایش بذارن، میتونن دست پر برگردن از ازبکستان.
سپاسگزارم فریبرز غریب و نگاهی که داشتیم به بازیای تیم‌های ایرانی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا. و اما امروز چهارشنبه سوری است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره با رضا مرادی قیاس‌آبادی، ایرانشناس و پژوهشگر حوزه باستانشناسی و گاهشماری و فرهنگ ایران باستان و نویسنده کتاب‌های در همین زمینه گفتگو کرده. بشنویم.
آیین‌ها و ترانه‌ها و باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون در این شب انجام میدن در ایران، با وجود تفاوت‌هایی که با همدیگه داره، با توجه به موقعیت‌های اقلیمی شهرها و روستاهای مختلف، در یک ویژگی با همدیگه همتان هستند و اون عبارت است از راندن ناپاکی‌ها و بدی‌ها. ترانه ها و باورهایی که به بلاگردانی، راندن چشم شور، گره گوشایی، آجیل مشکل گوشا، بخت گوشایی و همثال اینجور چیزا می پردازن و همچنین سوزاندن شاخه های خشکیده و علف های هرز باغ ها و مزارع در نواحی روستایی، همین اینا نشون میده که این آیین با خانه تکانی، زدودن ناپاکی ها و آمادگی برای زایش دوباره گیتی در پیوند هستش. کشورهای دیگر از چین تا میانه های اروپا، در رومانی و بلغارستان هم چنین آیینی به شکل‌های دیگه، با اسم‌های دیگه، در موسم‌های دیگه برگزار میشه که اونها هم به همین ترتیب برای سوزاندن اشیای غیر لازم برگزار میشه. جزو آیین های چهارشنبه سوری مثل هر گونه آیین های گروهی دیگه، غذاهای دست جمعی، آش‌های دست جمعی جزو ویژگی های اصلیش بوده، سرودهای مخصوصی داشته، قاشق زنی داشته، فالگوش داشته، بازی های گروهی، نمایش بازی هایی داشته که مردم، جوان ها، کودکان، بزرگسالها به یک ترتیبی انجام میدادن با توجه به نواحی جغرافیایی فرق میکنن با هم دیگه، که متاسفانه همه این آیین های زیبا جای خودش رو به انفجارهای مهیب و ترقه و سوزاندن لاستیک و ترقه که چه از کنم بوم تبدیل بوم شده دیگه. و عملا میشه گفت آنچه که امروزه در شهرهای بزرگ ایران برگزار میشه به اسم چهارشنبه سوری، در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جوجه ها، اینا فقط اسم چهارشنبه سوری رو بر خودش داره و ارتباطی به این جشن کهن نداره. ای شعله ها، ای شعله ها، گرفته ای به سوی ما، که سوزت هر گزند و هر غبار زرد و تیره را. ای شعله ها، ای شعله ها، روشن کنی برای ما این آخرین چهارشنبه شب، این سور سال کهنه را، این سور سال کهنه را.
آیین‌های آتشبازی کهن که ریشه داره حالا در جشن سده یا جشن‌های دیگه، اونها به نوعی گویا دور آتش می‌رقصیدن، دست همو می‌گرفتن یا همین از روی آتش می‌پریدن.
بله همینطوره، از جمله با پریدن از روی آتش، رقصیدن در کنار آتش، سرودهای مخصوصی که متعلق به چهارشنبه سوری بوده این شب رو فرخنده می‌داشتن. البته جشن چهارشنبه سوری، آتش چهارشنبه سوری با آتش جشن سده کلا متفاوت هستن، چون آتش چهارشنبه سوری رو در کف زمین روشن می‌کردن، اما آتش جشن سده رو بر روی بام‌ها، روی بلندی روشن می‌کردن و منظور از اینها هم فرق می‌کرد. چون جشن سده در واقع نوعی مبارزه نمادین با سرما هست، اما جشن چهارشنبه سوری برای سوزاندن اشیاء نالازم بوده و کم کم تبدیل به نوعی نمادین برای سوزاندن عموما بدیها شده، چون که انسان هم از روش می‌پرند تا مثلا بدیها، ناپاکی‌های خودشون از بین بره، ناپاکی‌های جسمی، روحی.
شب چهارشنبه سوری است می‌پرن از روی علو، عم خانم ز عقب، خالقزی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دو دو میزنه، تنها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه بدهن، زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من،
زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من.
جشن چهارشنبه سوری گفته میشه که یک ویژگی نو داره و همزمان یک ریشه کهنی هم داره که همین نمادش، همین نماد آتشه، برافروختن آتش و آیین‌هایی که در کنار آتش برگزار میشه به گونه گروهی.
این که گاه به این استناد میکنن که در ایران باستان هفته نبوده و در نتیجه چهارشنبه سوری قدمت چندانی نداره، این حرف نادرستیه که انقدر تکرار شده که شبیه واقعیت شده. به این دلیل که اولا نام این جشن الزاماً چهارشنبه سوری نیست، در خیلی جاها نام شب سوری یا جشن سوری یا چیزی شبیه این. دوما روزهای هفته در ایران باستان وجود داشتند، فقط در نوعی تقویم ساسانیان، در تقویم دینی ساسانیان وجود نداشته و این به این معنا نیستش که در هیچ کدام از تقویم های ایران وجود نداشته.
همه این ها ضروری،
شب چهارشنبه سوری،
شب چهارشنبه سوری،
همه این ها ضروری،
بودو برو بود که بیار، دورو برای حیات بذار، برو که شد علاش بزن، تا همه از روش بپرد، همه این ها ضروری،
شب چهارشنبه سوری،
شب چهارشنبه سوری،
همه این ها ضروری.
در متون مانوی به فراوانی نام‌های پای هفته در ایران باستان ثبت شده و حتی نام‌هایی مثل سانده به معنی روز خورشید از خورشید روز، مهر روز ایرانی گرفته شده که مطابق با یک شنبه هستش. از طرف دیگه این نام در تاریخ بخارای نشهی، در شاهنامه فردوسی آمده، در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار نام روزهای هفته آمده، نام یک شنبه و چهارشنبه آمده، که نشون میده که درست شاهنامه فردوسی در سده چهارم نوشته شده، اما اینها گزارش هایی که در واقع به شعر در آمده و تدوین شده گزارش های کهن‌تری است که مربوط به دوران پیش از اسلام هست و چنانچه نام روزهای هفته در متون مبنا وجود نداشت، فردوسی تا این اندازه اونها رو در شاهنامه وارد نمی‌کرد. در نتیجه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته، خیلی هم متداول بوده، فقط در تقویم دینی ساسانیان وجود نداشته و جشن چهارشنبه سوری هم با توجه به گزارش هایی که منابع کم هست ولی با همون گزارش های معدودی که در شاهنامه فردوسی و در تاریخ بخارای نرشخی از سده چهارم هجری باقی مونده، نشون میده که دست کم قدمتش بیش از 1000 ساله.
خب گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده کتابی درباره باستان شناسی و گاه‌شماری فرهنگ ایران باستان، درباره چهارشنبه سوری که آرزو می‌کنیم به چهارشنبه سوزی تبدیل نشه و به خیر و خوشی بگذره. و اما گزارش بعدی درباره پرتاب موشک‌های دوربرد از سوی ایران است و با این پرسش که آیا نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بوده است یا خیر. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مورد آزمایش‌های موشکی اخیر ایران تاکید کرد که برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی ایران است که به گفته او به آن نیاز داریم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف در گفتگو با رادیو نیوزیلند به واکنش‌های اخیر علیه آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران گفت تهران با این آزمایشات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است. قطعنامه 2231 سازمان ملل پس از توافق برجام با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 از تهران خواسته است که طی 8 سال تحریم موشکی از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده‌اند، از جمله پرتاب موشک‌های ساخته شده با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک خودداری کند. هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا در این زمینه چنین میگوید:
خود ایران، مقامات فرماندهان سپاه پاسداران که لحظه پرتاب این موشک‌ها فیلم برداری می‌کردند و درباره اونها توضیح می‌دادند، به روشنی گفتند که این موشک‌ها به خصوص اونی که برد 2000 کیلومتر داره، اینا موشک‌های بالستیک هستند و همچنین به طور خیلی روشن هدف اصلی از پرتاب این موشک‌ها رو اعلام کردند و اون عبارت است از بین بردن اسرائیل. در نتیجه نه تنها این گفته که در تضاد با مورد موشک‌های بالستیک، بلکه از تهدید یک کشور عضو سازمان ملل برای نابودی اون هم ناقض صلاح منشور سازمان ملل.
در همین رابطه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در آلمان، نظری متفاوت دارد.
بعد از آنکه آژانس بین‌المللی اتمی در رابطه با توافقنامه وین و برجام اعلان کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابعاد نظامی نداره و به همین دلیل شورای امنیت این قطعنامه‌ای رو صادر کرد که قطعنامه‌های پیشین رو لغو کرد، تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه. این تنها محدودیت بوده. الان هم دلیلی برای این نیست که ایران حتما این کار رو کرده.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت این موشک‌های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند و به گفته او تنها برای اهداف دفاعی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته موشک‌های بالستیک قدر اچ و قدر اف را از کوههای البرز شرقی به سوی سواحل مکران در آب‌های دریای عمان شلیک کرد. جمله معروف آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که گفته بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، به زبان عبری ترجمه شده و روی بدنه موشک‌های دوربرد در این آزمایش نقش بسته بود. اما هدف سپاه پاسداران از انجام آزمایش‌های موشکی در شرایط کنونی چیست؟ مهران براتی میگوید:
خواست سپاه پاسداران این هست که رابطه با آمریکا رو به کلی مخدوش بکنه و تحریکاتی هم که در رابطه با اسرائیل انجام میده در همین جهت هست و به همین دلیل هم میتونیم بگیم اکنون دوباره کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا همسو خواهند شد با اعتراضاتی که اسرائیل در این زمین انجام میده و هم زدن امکان صلحی که با شرکت آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی در سوریه ممکن باشه، به هم زدن این بازی امکان گسترش التهاب‌ها و گسترش حتی دامنه جنگ به کشورهای دیگر به ویژه در رابطه با لبنان رو به وجود میاره و مسئولیتش به نظر من هم به عهده سپاه پاسداران و هم به عهده رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است که هیچ گونه عکس العملی در رابطه با این تحریکات بسیار بسیار نابجا و خطرناک سپاه انجام ندادن و نمیدن.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در واکنش به انجام آزمایش‌های موشکی ایران اعلام کرد که وزارت خارجه دولت خود را مأمور کرده از تماس‌ها با دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 را در مورد این اقدام ایران شدت بخشد. فرماندهان سپاه پاسداران در روزهای رزمایش موشکی اعلام کرده بودند که موشکای دوربرد برای هدف گرفتن اسرائیل طراحی شده است. هوشنگ حسنیاری درباره احتمال نقض قطعنامه شورای امنیت با انجام آزمایش‌های موشکی ایران چنین می‌گوید:
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که این آزمایشات موشکی ظاهراً در تضاد با توافق اتمی نیستند، ولی میتونن ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل باشند. بنابراین از جهت دیداری که بین وزیر خارجه آمریکا، فرانسه و دیگران صورت گرفت، برای رازدنی در این مورد بود که آیا چنین نقضی صورت گرفته و چگونه برخورد بایستی کرد با ایران.
بر پایه گزارش ها بعد از ظهر دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که آزمایش موشکی ایران نقض توافق اتمی نیست، اما به گفته او به تنش در منطقه دامن می زند.
حسین قویمی گزارش میداد. و اما این مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم، البته ادامه داره با برنامه صدای شما، صدای فردا. اما من مرتضی قاسمفر همینجا از شما خداحافظی میکنم و آرزوی چهارشنبه سوری آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما ایرانیان در ایران و سراسر جهان دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در آخرین برنامه صدای شما در سال 94 با شما خواهم بود. در این برنامه ماننده همیشه پیام‌ها، نظرها و پیشنهادهای شما رو مطرح خواهم کرد. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت و از آرش حسنیا توضیحات بیشتری درباره نظرسنجی چهره خبرساز سال 94 خواهید شنید. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو در این برنامه مطرح کنید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
افراد کارمند یک حقوقی از دولت می‌گیرن، یه عیدی هم می‌گیرن، عید دارن. ولی بقیه عید ندارن، از کجا بیارن عید ندارن؟ من جمله می‌گم که خودم باید در پیش فرزندانم، در پیش بچه‌ام، دخترم خجالت بکشم. به خدا شرمنده می‌شم.
خواستم به این مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگم عوض این که این همه موشک تولید کنید و دیگران را هم تهدید کنید، لااقل کمی هم به فکر معیشت مردم باشید.
اول باید زنبورها را قوی کرد، بعد از آن عسل گرفت. مسئولین کشور اول به ملت خود برسید، بعد به دیگران. چون که اگر به ملت خود نرسید، مثل زنبورهای ضعیف خواهند مرد یا شما را نابود خواهند کرد.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
قبل از اینکه در مورد پربیننده ترین خبرها و گالری عکس و ویدئوی سایت رادیو فردا صحبت کنیم، به کاربران رادیو فردا یک بار دیگه ازشون تشکر میکنیم به خاطر عکس‌ها و فیلم‌ها و همینطور نظراتی که برای ما میفرستند. شما هم اگر ایده و نظر و عکس و فیلمی دارید، خواهید با دیگر کاربران به روی سایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام به اشتراک گذاشته بشه، به info@radiofarda.com بفرستید. اخبار و گزارش‌های مربوط به دادگاه بابک زنجانی و حکم اعدامی که در مورد آقای زنجانی صادر شده از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. وکیل بابک زنجانی هم در این مورد گفته پس از آنکه موکلم از حکم اعدام خود با خبر شد، پیش از پیش توصیه کرد که موضوع پول‌های بلوکه شده پیگیری شود تا در اسرع وقت بتوانیم بدهی‌ها را پرداخت کنیم. از اخبار او گزارش‌های پربیننده دیگر سخنان نماینده ارومیه نادر قاضی‌پور بود که در پی اون شکایتی از سوی فراکسیون زنان مجلس صورت گرفت. در متن این شکایت اومده که نماینده مجلس در سخنانش حرفای رکیک و توهین‌آمیز خلاف عرف نمایندگی و توهین به نمایندگان مجلس خصوصا زنان رو بیان کرده. رسانه‌های متعددی هم در داخل ایران به شدت از حرفای قاضی‌پور که حتی سخنانش در مورد کشتن صدها اسیر جنگی در زمان جنگ ایران و عراق بود مورد انتقاد شدید قرار گرفت و خیلی اونو میگن که حتی جنایت جنگیه. به پایان سال 1394 نزدیک میشیم و یکی از موضوعهای اجتماعی در حال حاضر در ایران و به خصوص در تهران مربوط به پدیده دستفروشی و درگیری‌های متعددی بین شهرداری‌ها و دستفروش‌ها و همینطور اعتصاب چند روزه بعضی از بازاریان در تهران بوده. در این مورد مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا مطلبی با تیتر گسترش بی سابقه پدیده دستفروشی در ایران نوشته. شما رو به خوندن این مطلب دعوت میکنیم. و در پایان گزارش ها و خبرهای پربیننده باید به آزمایش موشکی ایران که با انتقاد شدید آمریکا روبرو شد و حتی در اون مورد نشستی هم در شورای امنیت برگزار شد اشاره کنیم. اتحادیه اروپا در این مورد گفته آزمایش موشکی ایران نقض توافق هسته‌ای نیست اما تنش‌زاست. مانند هر سال ما مطالبی رو در مورد اتفاقات مهمی که در ایران در این سال اتفاق افتاده منتشر میکنیم، مانند اقتصاد ایران در سال 94، ورزش در سال 94، مجموعه عکس و غیره. تا به حال هم در مورد خودرو در سال 1394 مطلبی منتشر کردیم که در سایت رادیو فردا هستش. بار دیگه ما تشکر میکنیم از تمام نظرات و توجهی که شما به سایت رادیو فردا و رادیو فردا دارید و امیدواریم که روزای پایانی سال 94 به خوشی و خوبی بگذره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا برای پنجمین سال هم نظرسنجی خبرسازترین چهره سال رو برگزار کرده که شما هم میتونید با مراجعه به وبسایت ما به نامزد انتخابی خودتون رأی بدید. بشنویم توضیحات بیشتر رو از همکارم آرش حسنیا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
معرفی چهره خبرساز سال 1394 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا پنجمین دوره برگزاری این رقابت هستش که توی رادیو فردا شکل گرفته. اولین دوره رو ما سال 90 برگزار کردیم و یه پرسشی که هر سال مطرح میشه اینه که این فهرست اولیه 10 نفره چطور شکل میگیره، که معمولا ما هر سال هم توضیح دادیم که گروه مرجع ما که عمدتاً اهالی خبر و روزنامه‌نگاران و کسانی هستند که به نوعی با خبرسازی و خبرنگاری در ارتباطن، به اونا مراجعه میکنیم، از اونها سه پیشنهاد میگیریم، یعنی هر خبرنگار یا هر فردی که مورد پرسش قرار میگیره سه نفر پیشنهادی خودش رو به عنوان چهره خبرساز سال معرفی میکنه. از مجموع کسانی که بیشترین آرا رو آوردن ما 10 نفر ابتدایی رو به عنوان فهرست نهایی روی وبسایت رادیو فردا و سایر ابزارهایی که اختیار ما هست در اختیار مخاطبان رادیو فردا و خانواده بزرگ رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم و بعد رأی نهایی و گزینه نهایی با انتخاب مردم و انتخاب مخاطبان رادیو فردا معرفی میشه. امسال هم تو فهرست 10 نفری که داشتیم، حالا علاوه بر این اسامی که توی پروما هم شنیدید و میتونید روی وبسایت هم برید معرفی کوتاهی هم از هر کدوم شده و به یکی از اونها رأی بدید، آقای رامبد جوان که برنامه خندوانه رو تو سال 94 داشتند رقیب خیلی جدی بودند که بیان توی این لیست 10 نفره، اما در نهایت با جمع‌آوری آرایی که صورت گرفتش باز موندن و نتونستن به این لیست 10 نفره ورود بکنن و این 10 نفر به هر حال به عنوان فهرست نهایی خبرسازترین چهره‌های سال 94 معرفی شدند. از روزی هم که منتشر شده این فهرست، خب مخاطبان رادیو فردا با مراجعه به وبسایت رادیو و انتخاب یکی از این گزینه‌ها و ثبت رأیشون تونستن رأی بدن. البته اعضای صفحات مختلف رادیو فردا در شبکه‌های مختلف اجتماعی هم از اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، اونها هم میتونن با مراجعه به همون شبکه‌ای که عضوش هستند لینک این نظرخواهی روی وبسایت رو پیدا بکنن و اونجا مراجعه بکنن و رأیشون رو توی وبسایت بدن که فکر میکنم اونجا بهترین جا هست برای رأی دادن، تا اینکه در نهایت تا پایان این هفته بتونیم چهره خبرساز سال 1394 به انتخاب مخاطبان شما رادیو فردایی ها رو معرفی کنیم.
آخرین برنامه صدای شما در سال 94 هم به پایان رسید. از تمامی شما عزیزان که با ما همراه بودید تشکر می کنم و پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک می گم.